بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در فصل ششم از باب هشتم صدر المتعلهین قدس سره میخوان ضعف جوابهایی رو که شیخ الاشراق در مطارحات از دلیل بعض قائلین به تکثر نفس مطرح فرمودند روشن کنند. بعض از کسانی که قائل به تکثیر نفس هستند و تکثیر قوای نفس بدون این که این قوا به یک نفس واحدی برگردند، چنان که صدر المتعلهین قائل بودند و در فصل گذشته هم این قول خودشون رو تبیین فرمودند. بعض از این مکثرین نفس و قوای نفس بدون برگشت قوا به نفس واحد، اینها دلیلی بر قول خودشون و بر نظر خودشون اقامه کردن. شیخ الاشراق از دلیل اونها جواب داده. صدر المتعلهین در این فصل میخوان ضعف جواب شیخ الاشراق رو بیان بفرمایند. این موضوع بحث در این فصل ششم هست. خب حالا مرحله به مرحله، یعنی ما سه تا مرحله از بحث در این فصل داریم. یه مرحله این که اون بعض مکثرین نفس و قوای نفس چه دلیلی بر نظر خودشون مطرح کردن، این یه مرحله از بحث. مرحله دوم اینه که شیخ الاشراق در جواب دلیل اونها چی فرموده، اینم مرحله دوم. مرحله سوم نقد صدر المتعلهین است نسبت به جواب شیخ الاشراق. حالا مرحله اول از بحث. یه خوردم حالا شاید عبارت مثلا این فصل اون روانی و مثلا سادگی فصل‌های دیگر رو نداشته باشه، یعنی نیاز به یه دقت بیشتری و اضافه تری باشه که عبارت این فصل روشن بشه. اما اون بعض مکثرین نفس و قوای نفس، اونها اینجور استدلال کردن بر قول خودشون که اگر نفس واحدی در کار باشه که همه کاره باشه، اونجور که صدر المتعلهین قائل بودن، یعنی همون که صدر المتعلین فرمودن نفسو فی وحدته کل القوا، که البته این شعر مرحوم حاجیه، یعنی محتوای این فرمایش رو فرمود، اگر نفس واحدی در کار باشه و همه کار باشه، که فاعل افعال قوا باشه که صدر المتعلین می فرمودن، دو تا اشکال لازم میاد. یه اشکال اینه که لازم میاد این نفس واحد همکاره افعال قوا، این هم مخالط با ماده باشه و مادی باشه و هم مجرد از ماده. اون موقعی که فعل تغذیه رو انجام میده، نمیدونم فعل تنمیه رو انجام میده، فعل تولید مثل رو انجام میده و فعل ادراک جسمانیات، این تعبیر رو هم مد نظر داشته باشید، چون در جواب شیخ الاشراق با این تعبیر کار داریم، نیاز هست به این تعبیر. ادراک جسمانیات، خب در این افعال باید مادی باشه، یعنی وقتی نفس واحد فعل تغذیه رو انجام میده یا تنمیه یا تولید یا ادراک جسمانیات، باید مادی باشه، مخالط با ماده باشه. و اون وقتی که ادراک میکند معقولات را، باید مجرد باشه. خب میشه شیء واحد هم مادی باشه هم مجرد؟ این برگشتش به اجتماع نقیزه اینه دیگه، یعنی هم عاری از ماده باشد و هم نباشد، و این امکان نداره. این یه اشکال که لازم میاد بنابر قول صدر المتعلهین که نفس واحد باشه و فاعل افعال همه قوا باشه. اشکال دیگر اینه که در این صورت لازم میاد که اون چه که در خزانه نفس است، این برای همیشه مشاهد نفس باشه. ببینید الان مثلا حس مشترک که یکی از قوای نفسه، این ادراک میکند صور جزئیه رو، اعم از صور مبصرات و مسموعات و مشمومات و مذوقات و ملموسات. خب بعدن خیال خزانه حس مشترکه، یعنی این صورت جزئی که حس مشترک ادراک میکنه تحویل خیال میده و در اونجا بایگانی میشه، انبارش اونجاست، در اونجا نگهداری میشه. یا مثلا واهمه مدرک معانی جزئی از حافظه خزانش است. خب حالا اگر قائل به نفوس متعدده و قوای متعدده شدیم، نفوس متعدده مثل این که مثلا یه نفس نباتی هست، نمیدونم یه نفس حیوانی هست، یه نفس انسانی در انسان، که هر کدوم یه کارایی انجام میدن، قوایی دارن و کارایی انجام میدن. یا این که نه، حالا مستقیما برین سر خود قوا، قوای نفس، این که دو جور تعبیر میکنیم، گاهی میگیم تکثیر نفس، گاهی میگیم قوای نفس، چون بنابر نظر اینا هر دو شه دیگه، سه تا نفس در انسان، نباتی، حیوانی، انسانی، هر کدوم از اینا قوایی دارن، قوای متعدد، که یکی عرض میکنم قوای نفس نباتیه، یکی قوای نفس حیوانیه، یکی هم قوای نفس انسانی. خب ببینید، اگر که نفوس متعدد باشن و قوا متعدد باشن، خب یه قوه مثلا ادراک میکنه، یه قوه حفظ میکنه، یه قوه ادراک میکنه، یه قوه دیگه حفظ میکنه. نفس واحدی هم که در کار نیست که هم کار این قوه رو انجام بده هم کار اون قوه، چنان که صدر المتعلین میگن. بنابراین قول به تکثیر نفس و قوای نفس داریم حرف میزنیم. خب اینجا اشکالی لازم نمیاد. اما اگه بنا شد در این بین نفس واحدی باشه، خب همونی که ادراک میکنه همونه حفظ میکنه، همونی که حفظ میکنه مدرک را همونه که داره ادراک میکنه، بنابراین باید اون چی که در خزانه هست همیشه مدرک و مشهود و مشاهد نفس باشه، چون یه نفس در بین. بله اگر نفس واحد نباشه، نفوس متعدده، قوای متعدده در کار باشه، خب هر قوه کار خودش رو انجام میده، نه لازم نمیاد که اون چی که در خزانه هست همیشه مدرک و مشاهد باشه. اما وقتی نفس واحد شد، این باید هر آن چه در خزانه هست، در خزانه ها، این باید همیشه مشاهدش باشه، مدرکش باشه. وقتی یه تنظیرم میکنن، مثل نفسی که به مرتبه عقل مستفاد رسیده، چون میدونید مراتب عقل نظری 4 تاست دیگه، عقل بالقوه یا هیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل و عقل مستفاد. خب در مرتبه عقل بالقوه که فقط قوه تعقله و استعداد تعقل بالفعل، ای در که در بچه مثلا هست تا 5-6 سالگی، بعد مرتبه دوم عقل بالملکه هست که در این مرتبه هنگامی که مثلا بچه 5-6 ساله میشه، تعقل بدیهیات درش فعلیت پیدا میکنه و استعداد تعقل نظریات رو در این مرتبه داره. مرتبه سوم که عقل بالفعل، مرتبه فعلیت تعقل نظریات است به واسطه بدیهیات و استعداد استحضار اینها. چون آخه ببینید اون چه که عقل ادراک میکنه اینا در عقل فعال نگهداری میشه، یعنی عقل فعال خزانه مدرکاتی است که توسط قوه عاقله ادراک میشه، خزانه اونجاست که این خزانه هم به خاطر فرق بین دو صورت سهو و نسیان ثابت میشه که در جای خودش گفتن که الان دیگه دور میشیم از بس نمیخوایم به او بپردازیم. در مرتبه عقل بالفعل استعداد استحضار اون نظریاتی که از روی بدیهیات و به واسطه بدیهیات تعقل شده، استعداد استحضار اینا هست. اون وقت در مرتبه عقل مستفاد دیگه تمام اون چه که عقل از نظریات تعقل کرده به واسطه بدیهیات، همه رو حاضر ذهنه، همه پیشش حاضره. این تنظیری که میشه اینه، مثل عقل بالمستفاد که چطور حاضر و ذهن است، چطور نفس در مرتبه عقل مستفاد حاضر و ذهن است و تمام اون نظریاتی که به واسطه بدیهیات ادراک کرده همه حضور داره در پیشش. اگر نفس واحد باشه و همه کاره باشه نسبت به افعال قوا، مثلش یه چنین مثلی باید باشه: هر آنچه در خزانه هست باید همیشه مشاهد و مدرک و حاضر باشه پیش او. این مرحله اول از بحث بود که تمام شد. خب مرحله دوم بحث جوابی است که شیخ الاشراق به اینا داده. عرض به محضرتون که شیخ الاشراق که تقریبا عبارتی که از ایشان نقل میشه یک صفحه رو به خودش اختصاص میده و همونطور که عرض کردم خب یه خیلی مثلا اونجور عبارت مثلا در نظره اولا روشنی نیست که باید دقت بشه تا عبارت معلوم بشه و روشن بشه، شیخ الاشراق در این عبارت سه فراز دارن. یعنی اگر بخوایم فرازبندی بکنیم فرمایشات شیخ الاشراق رو، سه فراز در عبارت ایشون و در کلام ایشون هست. قبل از آنی که این سه فراز رو وارد بشیم، برای که بعدن دیگه در بین توضیح فرازهای عبارت ایشون معطل نشیم، دو تا نکته رو باید متذکر بشیم که اینها جزء مبانی شیخ الاشراق، یعنی دو تا از مبانی شیخ الاشراق، چون که در این فرازها روی این مبانی شیخ الاشراق داره صحبت میکنه. یه مبنا اینه، ببینید شیخ الاشراق اصلا نفوس را یا بگیم قوا را که دو جور تعبیر میکردیم فرقی نداره، اینها رو شیخ الاشراق فاعل افعالشون نمیدونه، برخلاف مشهور، برخلاف مشائین که اینها قوا را، قوا یعنی تبایع، تبایع یعنی صور نوعیه، در اینجا یعنی نفوس که میدونید دیگه صورت نوعیه از مرحله نبات به بالا رو اطلاق نفس بهش میشه، اینها رو خلاصه کاری نمیدونه، اینا رو فاعل افعالشون نمیدونه. به طور کلی تدبیر امور موجودات مادی رو شیخ الاشراق به عهده ارباب انواع میدونه، بینی نشسته بر فراز هر گیاهی افرشته ای تا پروراند آن گیاه رو. این ارباب انواع کارگزاران الهی، اینا هستن که امور موجودات مادی رو تدبیر میکنن و عهده‌دار هستن. بنابراین دیگه قوا اینا دیگه خودشون کاری نیستن، دیگه قوا دیگه خودشون کاری نیستن، نفس دیگه کاری نیست، در این مرحله ها، در مرحله طبیعت، عالم طبیعت. یعنی مثلا این کار فعل تقضیه رو قوه قاضیه نیست، نفس نباتی نیست که انجام میده، اون فرشته است، اون رب النوعه که این رو داره انجام میده. یا مثلا فعل تنمیه یا فعل تولید مثل که به این قوای نباتی قوای طبیعی میگن دیگه، اینا مادی هم دیگه، اینا در مرحله عالم طبیعت و ماده فعالیت دارن. فعالیت اینا رو شیخ الاشراق مستند میکنه به ارباب انواع، به رب و نو، به فرشته. اما مشهور مشائین نه، میگن که این طبایع، این قوا، این نفوس، اینا فاعل افعال خودشون هستن. یعنی مثلا قوه قاضیه فعل تغذیه رو انجام میده، نمیدونم قوه نامیه فعل تنمیه رو و قوه مولده فعل تولید مصر رو انجام میده. این یه نکته، یکی از مبانی شیخ الاشراق. اشکال چی رو؟ خب حالا جواب خواهد داد دیگه، چطور تقویت میکنه؟ حالا تا ببینیم، حالا فعلا حالا اینو به عنوان یکی از مبانی شیخ الاشراق توجه داشته باشید. و یکی دیگر از نظرات اشراقیین، مرحوم حاجی در طبیعیات منظومه حکمت میفرمایند که فی انها اعراض او جواهر مشا و اشراقیتون تشاجرو. یه اختلافی بین اشراقیین و مشائین هست سر این که آیا صور نوعیه اینا عرضن یا جوهرن، چون آخه در عبارت باز اشاره به اینم هست. شیخ الاشراق اینا رو عرض میدونه، اشراقیون صور نوعیه رو عرض میدونن، اما مشائین جوهر میدونن. که صورت نوعیه میشه همین نفوس، میشه همین قوا، اینا صور نوعیان دیگه. صورت نوعیه همون فصله، اینا فصولن، ان الفصول صور نوعیه، اینا رو عرض میدونن. و به طور کلی اشراقیین معتقدن که هر حال در محلی این عرض، هر حال در محلی، خب صورت نوعیه هم حال در محلی است که جسم باشه، که جسم یعنی مجموع هیولای اولا و صورت جسمیه، اینا هیولای ثانیه میشن برای صورت نوعیه. هر حال در محلی رو اونا عرض میدونن. این هم حالا یکی از مبانی شیخ الاشراق، دیگه تفصیلش در جای خودش. خب حالا شیخ الاشراق سه تا فراز فرمایششون داره. فراز اول، اون ادراک جسمانیاتی که روش مکسی کردیم هنگامی که دلیل مکسرین رو داشتیم میگفتیم، فراز اول عبارت شیخ الاشراق و جواب شیخ الاشراق از اون دلیل مربوط به همین عبارت ادراک جسمانیات. در دلیل گفته شد که اگر نفس واحد باشه و همه کاره باشه، لازم میاد که هم مخالط با ماده باشه، هم مادی باشه، هم مجرد. کی مادی باشه؟ هنگامی که فعل تغذیه، تنمیه، تولید و ادراک جسمانیات رو انجام میده. شیخ الاشراق از این ادراک جسمانیات جسمانی بودن خیال را استفاده میکنن و فراز اول عبارتشون جواب از همین جسمانی بودن قوه خیاله. چطور این ادراک جسمانیات ازش استفاده میشه جسمانیت جسمانی بودن خیال، مادی بودن قوه خیال، به خاطر اطلاقی که جسمانیات داره که جسمانیات اعم است از جسمانی جسم طبیعی و جسم خیالی، جسم مثالی، ادراک جسمانیات. از این اطلاق، اطلاق ادراک جسمانیات یا جسمانیات که اعم است از این که جسم طبیعی باشه یا جسم مثالی، جسم مادی باشه یا جسم خیالی، از این شیخ الاشراق استنباط میکنن و برداشت میکنن که مستدل و مکسر قائل به جسمانیت و مادیت قوه خیاله. لذا جواب میدن و جوابشون اینه که ایشون میفرماین که البته قدما اعتراف به این مطلب دارن، قدما اعتراف به این مطلب دارن، یعنی به جسمانی بودن قوه خیال، هرچند این نظر با بعضی از تحقیقات سازگاری نداره. یعنی شیخ الاشراق میخوان فرمان بعضی از تحقیقات موافق با جسمانیت و مادیت قوه خیال نیست، بلکه موافق با تجرد خیاله. اما قدما اعتراف دارن. بعد ایشون میفرماین که هرچند در خیال ادراک حس ظاهر مدخلیت داره، در قوه خیال حواس ظاهره اینها دخالت دارن، نقش دارن، چرا؟ به خاطر اینکه الان که من دارم زید رو میبینم، احساس میکنم، خب این ادراک حسی است. وقتی زید از پیشگاه حس من و از مقابل چشم من و دیدگان من غایب شد ولی صورت زید در ذهن من موند، این میشه ادراک خیالی. الان که من مثلا تصور میکنم گنبد و بارگاه امام هشتم علیه السلام رو یا حضرت معصومه سلام الله علیها، این میشه ادراک خیالی. اما اون موقعی که مقابل گنبد یا ذریح سلام دادم، اون ادراک حسی بوده. بنابراین ادراک حسی مدخلیت داره به نقش داره در قوه خیال، در ادراک خیالی. بعد شیخ الاشراق میخوان بفرماین که میفرماین هاذهی الی البیان اقرب، یعنی اگر در دلیل ما مدخلیت حس ظاهر رو در قوه خیال بیان بکنیم بهتره، این اقرب به واقع و ثوابه، نه اینکه با اطلاق ادراک جسمانیات قوه خیال رو جسمانی و مادی بدونیم که خلاف برخی از تحقیقاته. این فراز اول جواب شیخ الاشراق. و اما فراز دوم، فراز دوم از جواب شیخ الاشراق از دلیل اینه که شما فرمودید که نفس هنگام فعل تغذیه و تنمیه و تولید این مخالط با ماده هست. نه، لازم نمیاد که در فعل تغذیه تنمیه تولید نفس مخالط با ماده بشه و مادی بشه. چرا؟ چون اینا کار کیه؟ فاعل اینا، مبدأ اینا رب النوع، نه نفس. اینا این امور مثل تغذیه و تنمیه و تولید اینا تحت تدبیر رب النوع صورت میگیره. لازم نمیاد که در این افعال، در این امور نفس بشه مادی، مخالط با ماده. اینم فراز دوم. یعنی در این فراز دوم شیخ الاشراق میخواد فرماید که نفس اون کارش ادراک معقولاته که مجرد است. اما این کارا، اینا عرض کردم تمام امور مادی و طبیعی، چون آخه ادراک معقولات که در مرحله طبیعت که صورت نمیگیره، اما تغذیه، نمیدونم تنمیه، تولید، اینا در مرحله، در مرتبه طبیعت انجام میگیره. اینا تحت تدبیر رب النوع. حالا عرض مرز اینجا، حالا اون چه که در مطارحات میفرماد، حالا اینه فعلا، حالا بله، حالا فعلا اینجا حالا ببینیم چی میگه. اینم فراز دوم. فراز سوم اینه که شیخ الاشراق میگوید که این مکسرین، اینها گاهی وقتا به یه دلیل دیگری هم اعتماد میکنن، یه دلیل دیگه هم دارن بر تکثیر قوا که سابقا هم اشاره شده در همین کتاب، و اون انفکاک فعل بعض از قوا از فعل بعض قوای دیگره. یه دلیل دیگری که بر تکثیر نفس و قوای نفس دارن که قبلا هم اشاره شده، شیخ الاشراق میفرماد اینه، انفکاک فعل بعض قوا از فعل بعض دیگر. مثلا ببینید این قوه نامیه، خب انسان یه سن رشدی داره دیگه، به یه سنی که رسید دیگه متوقف میشه، یعنی دیگه فعل قوه نامیه دیگه منتفی میشه. اما مثلا احساس هنوز هست، این انفکاک فعل بعضی از قوا از بعض دیگر دلیل بر تعدد قواست. اینا اگه یکی بودن، اگر یه نفس واحدی بود و همه افعال قوا مربوط به اون بود، خب اون نفس واحد همیشه هست دیگه، یعنی تا پایان عمر هست. چطور میشه که مثلا فعل نمو یا فعل تولید مثل، بالاخره تا یه سنی انسان این قابلیت رو داره که تولید مثل بکنه. خب اگه نفس این کار است، خب این نفس که تا دم مرگ هست، پس معلوم میشه او یه قوه است که تا اون مقطع بود بعد از بین رفت. انفکاک فعل بعض قوا از بعض دیگر، اینم دلیل مکسرین. شیخ الاشراق یه گاهی به این دلیل اعتماد میکنه. اون وقت جواب میده شیخ الاشراق از این دلیل. ببینید یه جواب کلی داره شیخ الاشراق که همین جواب کلی رو به سه صورت، به سه بیان مطرح میکنه. این جواب کلی همون مبنای اول از اون دوتا مبنای شیخ الاشراقه که قبل از شروع در جواب گفتیم. قبل از آنی که شروع بکنیم توضیح جواب شیخ الاشراق را وارد بشیم در جوابش، دوتا از مبانی شیخ الاشراق رو گفتیم. جواب کلی از این استدلال و دلیل همون مبنای اوله و اون مبنای اول اینه که شیخ الاشراق اصلا قائل نیست که یک قوه فعلیه نامیه داریم که فعل نمو مربوط به اونه، مثلا اصلا این رو قبول نداره، چنان که مشائین قائلن که یه قوه فعلیه یعنی فاعله، یه قوه فاعله نامیه داریم که این مثلا تا یه مدتی هست و بعد منتفی میشه، لذا فعل نموم باطل میشه. شیخ الاشراق معتقد است که فاعل فعل نمو و بقیه افعال قوا، این نمو رو از باب مثال داریم میگیم، این فاعل کیه؟ فاعل رب النوع، فاعل رب النوع. خب اگر فاعل رب النوعه، این فاعل همیشه که هست، چطوره که مثلا تا یه سنی که سن رشته نمو حاصل میشه، از یه سنی متوقف میشه؟ این بطلان نمو را یا تولید رو شیخ الاشراق مستند میکنه به استعدادی که متعلق به قابل هست، یعنی به جسم، استعدادی که جسم داره، استعدادی که مزاج جسم داره، و این استعداد رو مربوط میدونه به صورت نوعیه و قوه‌ای که عرضه، چون صورت نوعیه رو عرض میدونه دیگه، یعنی این قوه انفعالیه نه فعلیه، یعنی این صورت نوعیه این قوه فاعله نیست، این قوه منفعل است بر حسب استعداد مزاجی و ترکیبی و کیفیت مزاجیهی که داره. این کلی جواب شیخ الاشراقه. حالا این رو به سه صورت شیخ الاشراق مطرح میکنه، همین کلی جواب رو به سه صورت، حالا به سه بیان، که دیگه نمیشه گفت اینا سه تا جواب مختلفه، به سه صورت، به سه بیان. بیان اولش اینه، همانطور که روح بخاری دماغی، روح بخاری نفسانی دماغی، چون سه تا روح بخاری داریم دیگه، سه قسم، اون بخاری که در مغز سره، در تجاویف سگانه، سه تا جفت داره دماغ و مغز سر، یه بخاری عرض می کنم در این تجاویف ثلاثه دماغ و مغز سر هست که اون بخار از گردش خون در بدن متساعد میشه، این بخار لطیف که اونو در اصطلاح طب قدیم بهش میگن روح بخاری، که این رو محل قوای ادراکی میدونن، که مثلا حس مشترک مثلا در کجا هست، مثلا در مقدم جوف اول دماغ که نزدیک پیشانیه. چون باز هر کدام از این تجاویف سگانه یه عرض میکنم مقدمی دارن، یه مؤخری دارن. خلاص شیخ الاشراق میفرماید که این روح بخاری، این مزاجش و استعداد و ترکیبش استعداد قوای مختلف رو داره با نزدیکی مکانها، با این که مکاناشون نزدیکه دیگه، کل مثلا این دماغ و مغز سر چقدر دیگه، که این مکانهای عرض میکنم قوای ادراکی از حس مشترک تا قوه متصرفه اینا با هم نزدیکه دیگه، مثلا حس مشترک در مقدم اون جوف اول و بطن مقدم دماغ، خیال در مؤخرشه. مثلا چطور روح بخاری مزاجش و ترکیبش استعداد قوای ادراکی مختلف رو داره با نزدیکی مکاناشون؟ این مزاج بدن در طول عمر، این مزاج بدن در طول عمر استعداد پذیرش آثار مختلف از مبدأ واحد که رب النوع باشه، استعداد پذیرش آثار گوناگون از مبدأ واحد که رب النوع باشه ده. و استعداد پذیرش وجود و عدم اثر واحد از همون مبدأ واحد رو داره، و استعداد پذیرش وجود اثر واحد از مبدأ واحد رو داره. سه تا صورت میاد که اینا همه باز یعنی نکته داره. این مزاج بدن در اوقات عمر، در سنین عمر، در طول عمر، این استعداد پذیرش آثار مختلف و کثیره از مبدأ واحد رو داره، یه صورت مبدأ واحد یعنی همون رب النوع، یا استعداد پذیرش وجود و عدم اثر واحد رو داره از مبدأ واحد، یا استعداد پذیرش وجود اثر واحد از مبدأ واحد رو داره، که حالا این نکتهشم توی تطبیق عرض خواهیم کرد، چون در همین صورت سوم یه به قول الخصمی داره که حالا دیگه اون رو در عبارت عرض خواهیم کرد. این صورت اول از جواب شیخ الاشراق. بنابراین این مزاج بدن، مزاج جسم تا یه مقطعی، تا یه سنی مثلا استعداد پذیرش نمو رو از رب النوع داره، دیگه بعد از اون که سن رشد تموم شد دیگه نداره، لذا نمو و متوقف میشه، باطل میشه. یا مثلا تولید هم همینجور. که پس بنابراین این که شما میخواستی بگی نه این نمو فعل یه قوهیه که اون قوه از بین میره، نه فعل قوه نیست، این بطلانش به واسطه استعداد، به واسطه بطلان استعداد جسمه، چون استعداد جسم از بین میره. این یه صورت. صورت دوم فرمایش شیخ الاشراء این استش که شما حکما خودتون معتقدید که وقتی که سن رشد تمام میشه قوه نامیه، یعنی مشایین اینجوری معتقدن، مشهور حکما، قوه نامیه این از بین میره ولی فاعلش و مبدأش باقیه. حالا فاعلش یا نفس یا عقله، مثل مثلا ابن سینا باید بگن نفس، چون اونا نفس واحد رو قبول دارن، منتها از عهدش بر نمی آمدن، نمیتونستن تصویر درستی ارائه بکنن. اما این مکسرین نفس، اینا باید مبدأ رو عقل بدونن، چون اینا اصلا نفس واحد قائل نیستن، اینا اصلا نفس واحد قائل نیستن. خب در این حال شما حالا چه مثل ابن سینا چه مثل این مکسرین، اینها معتقد به بطلان قوه نامیه، از بین رفتن قوه نامیه هستن با بقای واهب و فاعلشون که حالا یا نفس باشه یا عقل باشه، این رو تجویز میکنن. شیخ الاشراء میگه منم تجویز میکنم بطلان نمو رو با بقای رب النو، چون رب النو که از بین نمیره، چون نمو رو فعل او میدونه، به خاطر بطلان استعداد، چون استعداد جسم استعداد بدن برای نمو دیگه از بین رفته، منم اینو تجویز میکنم. اینم صورت دوم جواب. صورت سوم جوابم اینه که محققین مشائین این قوا را موعد می دونن و فاعل رو عقل می دونن، عقول می دونن. خب علتش هم اینه که یه افعالی از قوای مادی سر میزنه که شایسته اونها نیست، نمیشه به اونها نسبت داد. مثلا الان ببینید، الان این صورتهای قشنگی که قوه مصوره درست کرده، خب اینو میشه این صورت زیبا رو به یک قوه مادی و عدیمت و شعور نسبت داد؟ این افعال قوای مادی اینا شایسته قوای مادی نیستن. دهد نطفه را صورتی چون پری، که کرده است بر آب صورتگری، اینا رو که نمیشه به این قوای مادی نسبت داد. لذا محققین مشائین اینا اینجور میگن، میگن این قوا معدن، فاعل عقولن، واهب و صور عقله. این فعل کار اونه. خب این صورت سوم جواب شیخ الاشراق اینه که خب میگه اگر فاعل عقله، فاعل افعال قوای مادی عقله، چون اینا رو نمیشه به اینها نسبت داد، اگر فاعل عقله نقش قوا چیه؟ پس شما که به قوای فعلیه، قوای فاعله قائل هستید، اینا رو معطل میذارید چون میگید معده. خب چرا معطلشون میذارید؟ به تعبیر مرحوم حاجی در حاشیه، ابطالشون کنید. ابطال بهتر از تعطیله، اصل وجودشون رو قائل نشید. در اینجا قوای انفعالیه از صور نوعیه عرضیه، قوای انفعالیه که مربوط میشه به صورت نوعیه‌ای که عرض میدونه شیخ الاشراق طبق اون مبنای دومی که داشت، از دو تا مبنایی که اول گفتیم، این همه کفایت میکنه که یعنی این صورت نوعی عرضیه، این قوه، این به واسطه کیفیت مزاجیه‌ای که داره و مزاج و ترکیبی که داره، یعنی در یه وقتی از اوقات اون مثلا استعداد نمو رو داره، اون رب و نو، اون عقل، خب کار فعل نمو رو هبه میکنه، میبخشه. یه وقتی هم نداره استعداد رو هیچ. تا حالا بعد ببینیم صدر المتعالی این چه میفرم. وقتم گذشت، من میخوام یه عبارتم عرض کردم یه خورده دقیقه، حالا اگر دو سه دقیقه اضافه طول بکشه آقایون انشالله حوصله میفرمان. الفصل السادسو، فصل ششم، فی ضعف ما قاله صاحب المطارحات فی هذا المقام دفعا لما قیل فی تکسر القوا من غیر ان یرجع الى ذات واحدتن کما بزغ نور الحق علیک من افق تبیانهی حسب ما نبهناک علیه مرارن. این فصل در ضعف اون چیزی است که شیخ الاشراق در مطارعات فرموده. در این بحث، در همین بحث عرض میکنم وحدت و کثرت نفس و قوای نفس که در فصل قبل گذشت، اینه که شیخ الاشراق فرموده جواب از مکسرین نفس و قوای نفس، جواب اون دلیلی است که گفته شده از سوی بعضی از مکسرین قوا و نفس، بدون این که این قوا برگشت به یک نفس واحدی داشته باشن، که نفس واحدی باشه که همه کاره این قوا باشه و فاعل همه افعال قوا باشه، چنان که صدر المتعالی قائل بود. کما بزغه، این کما یعنی این رجوع قوا به ذات واحده، این بزغه، این عرض کما بزغه نور الحق علیکه، همونطور که درخشید نور حق بر تو، که همین رجوع قوا به ذات واحد و نفس واحد باشه که نظر صدر المتعالی اینه، من افق تبیانهی، از محل بیانی که ما در فصل قبل کردیم و در جلد هشتم، حسب ما نبهنا که علیه مرارن، بر حسب اون چه که ما تنبیه کردیم شما رو برون مرارن، هم در فصل قبل هم در جلد هشتم با نسخه ما صفحه 221 به بعد. خب اعلم، مرحله اول بس، اعلم ان بعض المکسرین لمباد الافعال صادرت عن الانسان التي بعضها جسمانیه و بعضها روحانیه قال بما حاصله، بعض از کسانی که قائل به کثرت مبادی افعال، یعنی قوا، نفوس و قوا، مبادی افعالی که صادر میشه از انسان که بعض اون افعال مادیه بعضش مجرد، اینها یه مطلبی گفتن که خلاصش اینه، دلیلشون اینه ان النفس و قواها لو کانت شیئا واحدا، اگر نفس و قوای نفس یکی باشه، یه نفس واحدی باشه و فاعل همه افعال قوا که صدر المتعلین میگه، لوجب ان یکون من شأنها مخالطه الماده تارتن، این شیء واحد و نفس فاعل واحد مادی باشه یه بار، کی و ذالک عندما یتصرف فی الغذا و ینمی و یولد و یدرک و ادراک الجسمانیات، موقعی که تغذیه میکنه، موقعی که کار رشد رو انجام میده، تولید رو انجام میده و ادراک میکند جسمانیات را. و تجرد انها تارتن اخرى، این شیء واحد باید از شأنش تجرد از ماده باشه یه بار دیگه، و ذالک عند ادراک المعقولات، وقتی که تعقل میکنه، و هو ممتنع، شیء واحد هم مادی باشه هم مجرد محال، برگشتش به اجتماع نقیزه. و ایزن کان یجب ان یکون جمیع الاشیاء المحفوظت فی خزانتها مشاهدتا لها ابدا، لازم میاد که تمام اشیا و چیزایی که در خزانه این نفس، فی خزانتها، در خزانه این نفس و قوای نفس داره نگهداری میشه و انباره، اینا مشاهد و مدرک باشه برای نفس همیشه، چون یه نفسه دیگه، دوتا قوه نیست که حالا بگی او یکی کارش حفظه یکی کارش ادراکه، نه، همونی که حفظ میکنه ادراک میکنه، پس باید هر اون چی که حفظ میکنه مدرکش باشه همیشه. کما هو حال القوه العقلیه بالفعل، مرحوم‌هاجی نوشتن که فی درجه العقل المستفاد، تنظیرم میکنن چنان که وضع عرض میکنم نفسی که به مرتبه عقل مستفاد میرسه اینجوریه که هر آنچه در خزانه عقل فعال از نظریاتی که به واسطه بدیهیات ادراک کرده هست همه رو حاضره، همه پیشش حضور. فعجاب انه فی المطارحات، شیخ الاشراق جواب داده از این قول در کتاب مطارحات. خب حالا فراز اوله عبارت شیخ الاشراق، اما ان الخیال جسمانی، اینو شیخ الاشراق از کجا برداشت میکنه؟ از اون اطلاق ادراک جسمانیات، چون او هم جسمانیات هم ادراک حسی رو شامل میشه، هم ادراک خیالی رو، هم جسمانیات با جسم مادی، هم جسمانیات با جسم مثالی و خیالی. بعد جواب میده، میگه که اما این که خیال جسمانی باشه که شما از این اطلاقتون استفاده میشه، فل قدما او یعترفون به، بله قدما اعتراف دارن به مادی بودن خیال، و ان کان فیه ضروب من التحقیق لا یلائم هذا الموضع، هرچند که در این جسمانی بودن خیال یه انواعی از تحقیق هست که لا یلائم هذا الموضع، سازگار با این دیدگاه و این موضع و این نظر، یعنی جسمانی بودن خیال نیست. بعد میفرماید و ان کان فیه للحواس ظاهره مدخلون، بله دیگه، یعنی ایشون میخواد بگه تحقیق خلاف اینه، بله. بعد میفرماید که و ان کان فیه للحواس ظاهره مدخلون، هرچند در خیال حس ظاهر یه نقشی ایفا میکنه، نقشی داره، و هاذهی للبیان اقرب، با توجه به اون خلاف تحقیق بودن جسمانی بودن خیال، این حرف شما اگر در دلیلتون بیان میکردید بهتر بود و اقرب به ثواب بود که بگید خیال حس ظاهر یک مدخلیتی درش داره که حس، یعنی عرض می کنم ارتباط با ماده اینجوری مثلا در خیال مطرح می کردید ارتباط با ماده را، نه ای که خودش رو جسمانی بدونید. فراز دوم، و اما ان النفس تحتاج الى مخالطه الماده، عندما تتصرف فی الغذا و غیره فلعله لا یتمشا. و اما این که گفتید نفس مادی میشه، مخالط با ماده میشه هنگامی که فعل تغذیه و غیر او تنمیه تولید اینها رو انجام میده، این فلعله لا یتمشا، نه این احتمال راه پیدا نمیکنه، این جاری نمیشه. چرا؟ و ربما یجوز و ان یکون غیر المخالط یتصرف و تصرفا ما فی الغذا و نحوهی، به خاطری که طبق دیدگاه شیخ الاشراق غیر مخالط یعنی رب النوع، عقل مفارق رب النوع، او تصرف میکنه در فعل غذا و نمیدونم نمو و تولید و اینها، فعل اونه، نفس فعلش هم ادراک معقولات، کار مادی مال رب النوع. اینم فراز دوم. فراز سوم، و ربما یعتمد على بقاء اثر قوت مع انتفاع قوت اخرى. گاهی وقتا اعتماد میشه از طرف مکسرین، یعنی به عنوان دلیل بر قول خودشون بر تکثیر نفس و قوای نفس، بر بقاء اثر قوی مثل احساس با انتفاع قوه دیگری مثل نمو، مثل تولید، که از انفکاک فعل بعض قوا از بعض دیگر کثرت قوا و کثرت نفوس استفاده میشه. خب ایشون عرض کردم که به سه صورت جواب میدن. حالا جواب اولشون اینه که و بطلان و تولید و نمو ربما یعلل فی بعض الاشخاص اول اوقات به بطلان استعداد مزاجی یناسب ذلک الفعل. این جواب کلی. بعد از اون و کما عرض میکنم سه صورت همین جواب رو به سه صورت بیان میکنن، دو تا و کما دارن، یه سمه دارن در پایان. جواب کلی اینه بطلان تولید و نمو این معلله در بعض اشخاص یا بعض اوقات که یه شخصی دیگه الان سن رشدش گذشته یا در یه مقطعی سن رشدش گذشته، این علتش بطلان از بین رفتن استعداد مزاج بدن اون شخصه در اون وقت که مناسبه با اون فعل تولید و نموه، این استعدادش از بین رفته و فاعل این فعل رب النوع، نه قوه نمیدونم قاضیه و نامیه و مولده، اینا نه، این قوا نیست که شما بگی حالا که این عرض میکنم فعلش نیست پس این قوه غیر از او قوه، نه اصلا قوه در اینجا نقشی نداره. حالا همین رو به سه صورت، چون دیگه وقت گذشت من میخواستم تا پایان صفحه بخونم، انشالله یک شنبه. صلی الله علیه و آله.